فصل اول، اثر مرکب در عمل. آیا شنیده اید که میگویند آنکه آهسته و پیوسته برود برنده میشود؟ آیا داستان لاک‌پشت و خرگوش را شنیده اید؟ خانم ها، آقایان، من مثل آن لاک‌پشت هستم. اگر به من وقت کافی دهید، هر کسی را در هر زمانی و در هر رقابتی شکست میدهم. چرا؟ نه به این خاطر که بهترین یا باهوشترین یا سریعترین شخص هستم، بلکه به این خاطر پیروز خواهم شد که عادتهای مثبتی را در خودم پرورش داده ام و در بکار بستن آن عادتها هم ثبات و پایداری دارم. در کل جهان کسی نیست که بیشتر از من به ثبات و پایداری اعتقاد داشته باشد. من یک دلیل زنده برای اثبات این موضوع هستم که ثبات و پایداری کلید نهایی موفقیت است. در این حال شاید همین موضوع یکی از بزرگترین دام‌ها برای آدم‌هایی باشد که برای رسیدن به موفقیت تقلا می‌کنند. خیلی ها نمی دانند چگونه ثبات و پایداری داشته باشند، ولی من می دانم و به همین خاطر از پدرم سپاس گذارم. در واقع او اولین مربی من بود که قدرت اثر مرکب را در من شعله ور کرد. وقتی فقط 18 ماه داشتم، والدینم از هم جدا شدند و پدرم به تنهایی بزرگم کرد. او مثل اکثر پدرها مهربان و ملایم نبود. قبلا مربی تیم راگبی دانشگاه بود و به من برای کسب موفقیت خیلی سخت می گرفت. به خاطر پدرم هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شدم. آن هم نه با یک تلنگر آهسته محبت آمیز روی شانه هایم یا حتی صدای زنگ ساعت، نه. هر روز صبح با صدای برخورد مکرر وزنه های آهنی به کف سیمانی گاراژ خانمان که کنار اتاق خوابم بود بیدار می شدم. بیدار شدنم مثل افتادن از یک ساختمان 10 طبقه بود. پدر یک تابلوی بزرگ نابرد رنج گنج میسر نمی شود روی دیوار گاراژ نصب کرده بود و در حالی که ورزش می کرد به آن خیره می شد. هوای بارانی، برفی یا آفتابی فرقی به حالش نداشت. هر صبح با گرم کن ورزشی قدیمیش آنجا بود. هرگز یک روز را هم از دست نمی داد. می توانستید ساعتتان را طبق تمرینات روزانه او تنظیم کنید. در مقایسه با یک خانه‌دار و باغبان کارهای به مراتب بیشتری داشتم. وقتی از مدرسه برمیگشتم همیشه فهرستی از کارهایی که باید انجامشان میدادند به من خوشامد میگفتند. کندن علفهای هرس، جمع کردن برگهای خشک، تمیز کردن گاراژ، گردگیری و جارو کردن خانه، شستن ظرفها و هر چیزی که فکرش را بکنید. در ضمن کسب نمره‌های پایین در مدرسه به هیچ عنوان تحمل نمیشد. همین بود که بود. پدرم هیچ بهانه ای را نمی پذیرفت. هیچ وقت اجازه نداشتیم به خاطر مریضی در خانه بمانیم و به مدرسه نرویم، مگر اینکه واقعا استفراغ می کردیم، خونریزی داشتیم یا استخوانمان بیرون زده بود. عبارت استخوان بیرون زدن از روزهای مربیگریش در تیم راگبی دانشگاه باقی مانده بود. بازیکنان تیمش می دانستن که اجازه ندارن از بازی بیرون بیایند، مگر اینکه دچار مسئولیت جدی شده باشند. یک بار مهاجم تیمش شانه بندش را بیرون آورد و نشان داد که استخوان ترقوهش بیرون زده است. فقط آن موقع بود که پدرم اجازه داد از زمین بیاید بیرون. یکی از فلسفه‌های اصلی پدرم این بود: اصلاً اهمیتی ندارد که چقدر باهوش هستید. باید نداشتن تجربه، مهارت، هوش یا توانایی‌های ذاتی را با تلاش زیاد و سخت‌کوشی جبران کنید. اگر رقیب شما باهوش‌تر، با استعدادتر یا با تجربه‌تر است، فقط لازم است 3 یا 4 برابر سخت‌کوش‌تر از او باشید تا بتوانید شکستش بدهید. اهمیتی نداشت که با چه مشکلی روبرو شوم. او به من یاد داد در هر زمینه‌ای که شرایط نامساعدی داشتم، مشکل را با تلاش زیاد جبران کنم. پرتاب‌های آزاد را در مسابقه از دست دادی؟ 1000 پرتاب آزاد در هر روز و به مدت 1 ماه انجام بده. در دریبل زدن با دست چپ مشکل داری؟ دست راست را به کمرت ببند و روزی 3 ساعت دریبل تمرین کن. در درس ریاضی نمره پایین گرفتی؟ بنشین و یک سر ریاضی بخوان. به کلاس خصوصی برو و تمام تابستان را زحمت بکش تا در امتحان نمره خوبی بگیری. هیچ بهانه ای را نمی پذیرفت. اگر در چیزی خوب نبودم، باید بیشتر هوشمندانه تر تلاش می کردم. خودش هم به حرفهایش عمل می کرد. از یک مربی راگبی به یک فروشنده حرفه‌ای و موفق تبدیل شد. از آنجا بود که ابتدا به ریاست رسید و سرانجام شرکت خودش را راه اندازی کرد. البته زیاد به ما دستور نمیداد. از همان اول اجازه میداد که خودمان از موضوع سر در بیاوریم. همیشه در مورد قبول مسئولیت شخصی تأکید می کرد. هر شب با چماق بالای سرمان نمی ایستاد تا تکالیف مدرسه‌مان را انجام دهیم. ما فقط باید به موقع و با تکالیف انجام شده مان جلویش حاضر می شدیم. وقتی این کار را انجام می دادیم از ما تقدیر می کرد. اگر در مدرسه نمره های خوبی می گرفتیم ما را به بستنی فروشی پرینگلز می برد و در آنجا اجازه داشتیم تکه های بزرگ موز با 6 اسکوب بستنی و همه مخلفات بگیریم. بارها خواهر و برادرهای من در مدرسه نمره های خوبی نگرفتند و بنابراین اجازه نداشتند که با ما به فروشگاه بیایند. بیرون رفتن همراه پدر برای من خیلی مهم بود. بنابراین تمام تلاشمان را می کردیم که بتوانیم برویم. این انضباط و رویه پدر برایم یک سرمشق بود. پدر بوت من محسوب می شد و می خواستم او هم به من افتخار کند. در ضمن می ترسیدم ناامیدش کنم. یکی از فلسفه‌های پدرم این بود: آدمی باش که نمی گوید. با همرنگ جماعت بودند هیچ وقت موفقیت بزرگی به دست نمی آید. غیر معمول باش، یک آدم فوق‌العاده. به همین خاطر بود که هرگز دنبال مواد مخدر نرفتم. او هیچ وقت راجع به این موضوع با من صحبت نکرد، ولی نمی خواستم آدمی باشم که مواد مصرف می کند. آن هم فقط به این خاطر که بقیه هم از این کارها می کنند و در ضمن نمی خواستم پدرم را مایوس کنم. به خاطر پدر در 12 سالگی برنامه من به اندازه برنامه کارآمدترین مدیران عامل مفید بود. بعضی وقتها شکوه و زاری می کردم، به هر حال یک کودک بودم، ولی در همان موقع هم ته دلم لذت می بردم از اینکه یک برتری نسبت به همکلاسی هایم دارم. پدر به من یک برتری جدی و زود هنگام داده بود، یکی درباره انضباط و دیگری طرز فکری که می توانست من را مسئول و متعهد برآورد و کاری کند به هر چیزی که به عنوان هدف در نظر می گرفتم برسم. اتفاق نیست که شعار مجله موفقیت را گذاشته ایم: آنچه جویندگان موفقیت می خوانند. امروز من و پدرم سر این موضوع شوخی می کنیم که او چگونه من را فردی معتاد به موفقیت برآورده است. در 18 سالگی درآمدی بالغ بر 100 هزار دلار در کسب و کار خودم داشتم. در 20 سالگی خانه‌ای در یک محله اعیان نشین خریدم. در 24 سالگی درآمدم به بیش از 1,000,000 دلار در سال رسید. در 27 سالگی رسماً ثروتمندی خود ساخته بودم و کسب و کاری داشتم که درآمدی بیش از 50,000,000 دلار ایجاد می کرد. این اتفاقات زندگی من بود تا امروز، یعنی وقتی که هنوز 40 ساله نشدم، ولی به اندازه پول و دارایی دارم که برای باقی عمر خانواده‌ام کافی باشد. پدر می گوید راه‌های زیادی برای سخت کردن دوران کودکی یک آدم وجود دارد. حداقل روش من خیلی بد نبود. به نظر می رسد تو خوب از پسش برآمدی. هرچند اعتراف می کنم که باید روی خودم کار کنم تا بتوانم بدون همراه داشتن کتاب‌های کسب و کار و CD‌های پیشرفت شخصی به بتالت جایی لم دهم و در لحظه زندگی کنم، یا روی تختی کنار ساحل چرت بزنم. با همه اینها باید به خاطر مهارت‌های موفقیتی که از پدرم و دیگران در طول مسیر زندگیم یاد گرفتم تشکر کنم. اثر مرکب از رازی پرده برمی‌دارد که در پشت موفقیت من وجود دارد. به شکل عمیقی به اثر مرکب اعتقاد دارم، چون پدرم مطمئن شد که من هر روز و همیشه با آن زندگی می کنم، تا جایی که حتی اگر زور هم می زدم دیگر نمی توانستم جور دیگری زندگی کنم. اگر شبیه بیشتر مردم باشید، معتقدی واقعی به اثر مرکب نیستید. دلایل خیلی زیاد و قابل درکی برای این حرفم وجود دارد. شما مربی و سرمشق‌های مشابهی نداشتید که به شما نشان دهند چه کار کنید. شما نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده اید. در جامعه فریبمان دادند. ما با بازاریاب‌های تجاری هیپنوتیزم شده ایم. شما را با مشکلاتی که ندارید متقاعد می کنند و بعد برای پیشگیری و علاج آنها راه حل‌های فوری به شما می فروشند. ما اجتماعی شده ایم تا به پایان‌های افسانه‌ای که جایشان در رمان‌ها و فیلم‌هاست باور داشته باشیم. ما اعتقادمان را در مورد خوبی و ارزش سخت‌کوشی و تلاش‌های مداوم و پایدار از دست داده‌ایم. بیایید این موانع را یکی یکی بررسی کنیم. شما نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده اید. اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است. آنچه درباره این فرایند از همه چیز برایم جالب‌تر است این است که با وجود اینکه نتایج به دست آمده خیلی بزرگ هستند، ولی قدم‌هایی که در لحظه برمی‌دارید خیلی به چشم نمی‌آیند. می توانید از این استراتژی برای بهبود وضع سلامتیتان استفاده کنید یا برای بهبود روابط یا وضعیت مالی یا هر چیز دیگری که می خواهید و این تغییرات آنقدر جزئی هستند که تقریبا نامحسوس محسوب می شوند. این تغییرات کوچک باعث نتایج کوچک یا غیر آنی می شوند، نه پیروزی های بزرگ و آشکار. پس چرا باید به خودم زحمت بدهم؟ خیلی ها فریب سادگی اثر مرکب را می خورند و خیلی زود از آن خسته می شوند. بعد از 8 روز دویدن دست می کشند چون هنوز هم اضافه وزن دارند، یا بعد از 6 ماه تمرین یادگیری نواختن پیانو را رها می کنند چون بجز در یک نوت ساده هنوز در چیز دیگری مهارت پیدا نکردند. با اینکه بعد از گذشت چند سال پرداخت سهمشان در بیمه بازنشستگی راس ایرا را متوقف می کنند، چون می توانستن از پول نقدشان استفاده بهتری کنند و در ضمن به نظر نمی رسید که خیلی هم به پولشان اضافه شود. چیزی که آنها نمی دانند این است که این گام های کوچک و به ظاهر ناچیز که پیوسته و در طول زمان انجام می شوند یک تفاوت بنیادی ایجاد می کنند. اجازه دهید چند مثال بزنم تا جزئیات این موضوع را برای شما توضیح دهم. انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه به علاوه پایداری به علاوه زمان مساوی است با تفاوت‌های بنیادی. سکه جادویی. اگر بین 3 میلیون دلار به صورت نقدی و یک سکه 1 سنتی که در 31 روز آینده هر روز ارزشش دو برابر شود، حق انتخاب داشته باشید کدام را انتخاب می‌کنید؟ اگر از قبل این مثال را شنیده باشید می‌دانید که باید سکه 1 سنتی را انتخاب کنید، چون این مسیری است که به یک ثروت بزرگتر منتهی می‌شود. با این حال چرا خیلی سخت است که باور کنیم انتخاب سکه 1 سنتی در نهایت منجر به پول بیشتری می‌شود؟ چون زمان خیلی بیشتری می‌برد تا نتیجه نهایی را ببینیم. بیایید نگاهی نزدیک‌تر و دقیق‌تر داشته باشیم. فرض کنیم شما 3 میلیون دلار پول نقد را انتخاب می کنید و دوستتان از مسیر سکه 1 سنتی می رود. در روز پنجم دوستتان 16 سنت دارد و شما هنوز هم 3 میلیون دلار را دارید. در روز دهم او فقط 5 دلار 12 سنت دارد که جلوی پول شما چیزی به حساب نمی آید. فکر می کنید دوستتان درباره تصمیمی که گرفته است چه احساسی داشته باشد؟ شما مشغول خرج کردن میلیون ها دلار هستید و از آن لذت میبرید و از انتخابتان هم خیلی راضی هستید. بعد از گذشت 20 روز و در حالی که تنها 11 روز باقی مانده، مسیر سکه 1 سنتی تنها به 5243 دلار ختم شده است. در این لحظه دوست شما درباره خودش چه احساسی دارد؟ برای همه فداکاری ها و رفتارهای مثبتش فقط کمی بیشتر از 5000 دلار نصیبش شده است، ولی شما 3 میلیون دلار دارید. بعد جادوی غیبی اثر مرکب شروع می کند به پدیدار شدن. همان روش و ترقی کوچک روزانه اثر مرکب ایجاد می کند که ارزش آن در روز 31 در حدود 10,737,418.24 است که بیش از 3 برابر پول شماست. در این مثال ساده دیدیم که چرا پایداری در طول زمان خیلی مهم است. در روز 29 شما همان 3 میلیون دلارتان را دارید و مسیر سکه 1 سنتی به چیزی در حدود 2,700,000 دلار ختم شده است. دقیقاً در روز 31 از این دوره 31 روزه است که او با 5,300,000 دلار از شما جلو می‌افتد و در آخرین روز این فوق ماراتون 1 ماهه است که دوستتان شما را کنار می‌زند و شکست می‌دهد. او در نهایت کارش را با 10,737,418.24 به پایان می‌رساند، آن هم مقابل 3 میلیون دلار شما. چیزهای خیلی کمی هستند که به اندازه جادوی اثر مرکب مؤثر و برانگیزاننده باشند. به شکل حیرت انگیزی این نیرو در همه جنبه‌های زندگی به همان اندازه مؤثر و قدرتمند است. داستان بعد هم مثال دیگری است از این موضوع. سه دوست صمیمی را در نظر بگیرید که کنار هم بزرگ شدند، در یک محله زندگی می کنند، حساسیت های شبیه هم دارند و درآمد سالانشان در حدود 50,000 دلار است. هر سه ازدواج کردند، سلامتی و وزن طبیعی دارند و فقط کمی درباره چاقی بعد از ازدواج نگران هستند. دوست اول لری همان کارهای همیشگیش را انجام می دهد. خوشبخت است یا دست کم اینطور فکر می کند. ولی بعضی وقتها شکایت می کند که هیچ چیز هرگز تغییر نمی کند. دوست دوم اسکات بعضی تغییرات مثبت کوچک و به ظاهر بی اهمیت را شروع می کند. هر شب 10 صفحه از یک کتاب خوب را می خواند و هر روز در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه یک فایل صوتی آموزشی یا الهام بخش را گوش می کند. اسکات می خواهد تغییراتی را در زندگیش ایجاد کند، ولی نمی خواهد برای این کار سر و صدای زیادی به پا کند. این اواخر مقاله ای را در مجله موفقیت خوانده و از آن مقاله ایده ای گرفته است و می خواهد آن را در زندگیش به کار ببندد. قصد دارد 125 کالری را از برنامه غذایی روزانه‌اش حذف کند. البته این موضوع بزرگی نیست. این کار با یک فنجان برشتو که کمتر، یا استفاده از یک بطری آب گازدار به جای یک لیوان لیموناد، یا استفاده از سس خردل به جای سس مایونز برای ساندویچ هایش امکان پذیر است. کارهایی که همه‌شان شدنی هستند. علاوه بر این، او به اندازه تقریباً 2000 گام اضافی، کمتر از 1 مایل، پیاده روی را به برنامه روزانه‌اش اضافه کرد. اینها فعالیت‌های جدی نیستند که نیاز به شجاعت یا تلاش زیاد داشته باشند. کارهایی هستند که هر کسی می‌تواند انجام دهد. ولی اسکات مصمم است که این کارها را انجام دهد. او می‌داند با اینکه این کارها ساده هستند، ولی ممکن است به آسانی وسوسه شود که از انجامشان صرف نظر کند. دوست سوم، براد. چند انتخاب بد انجام داده. تازگی‌ها یک تلویزیون جدید با صفحه نمایش بزرگ خریده و بنابراین وقت بیشتری را به تماشای برنامه‌ای می‌گذراند که به آن علاقه دارد. او دستورالعمل‌هایی را که در شبکه آشپزی دیده است امتحان می‌کند. لازانیا و انواع دسرها از غذاهایی هستند که علاقه دارد. در ضمن یک میز نوشیدنی‌های الکلی در اتاق پذیرایش قرار داده و هفته یک نوشیدنی الکلی را به برنامه غذایش اضافه می‌کند. اینها چیزهای خیلی زیادی نیستند. براد فقط می‌خواهد کمی بیشتر لذت ببرد. در آخر ماه پنجم هیچ تفاوت مشهود و محسوسی بین لری، اسکات و براد وجود ندارد. اسکات هر شب کمی کتاب می‌خواند و هر روز در مسیر رفتن به محل کارش به فایل‌های صوتی گوش می‌دهد. براد از زندگیش لذت می‌برد و کار کمتری انجام می‌دهد. لری هم همان کارهای همیشگیش را می کند. هرچند هر کدام الگوهای رفتاری خودشان را دارند، ولی 5 ماه به اندازه کافی طولانی نیست که هر گونه افت یا بهبود واقعی در وضعیت و موقعیتشان ایجاد کند. در واقع اگر وزن این 3 نفر را روی یک نمودار رسمی کردیم، با خطای گرد کردن 0 مواجه می شدیم. یعنی هر 3 کاملا هم اندازه و هم وزن به نظر می رسیدند. در انتهای ماه دهم هنوز هم نمیتوانیم تغییرات قابل توجهی را در زندگیشان ببینیم. وقتی به انتهای ماه 18 میرسیم، تفاوت‌های جزئی ولی قابل اندازه‌گیری در این 3 دوست ظاهر می‌شود. ولی حدود ماه 25 تفاوت‌های آشکار و واقعاً قابل اندازه‌گیری نمایان شدند. در انتهای ماه 27 تفاوت‌های بزرگ و فاحشی بین آنها وجود دارد و در ماه 31 تغییرات و تفاوت‌های آنها تکان دهنده است و شگفت انگیز. حالا براد چاق است، در حالی که اسکات آراسته و خوش‌اندام محسوب می‌شود. اسکات به سادگی و فقط با کم کردن 125 کالری از برنامه غذایی روزانه‌اش 33 پوند معادل با 15 کیلوگرم از وزنش کم کرده است. 31 ماه مساوی است با 940 روز. 940 روز ضرب در 125 کالری در روز مساوی است با 117500 کالری کمتر. 117500 کالری کمتر ضرب در 1 پوند معادل با 3500 کالری مساوی است با 33 پوند و نیم. براد در همان بازه زمانی روزانه فقط 125 کالری بیشتر مصرف کرده بود و 33 پوند و نیم به وزنش اضافه شده بود. حالا او 67 پوند بیشتر از اسکات وزن دارد. ولی تفاوت‌های بین آنها به مراتب مهمتر از وزنشان بود. اسکات تقریباً 1000 ساعت از وقتش را در خواندن کتاب‌های خوب و گوش کردن به فایل‌های صوتی پیشرفت شخصی سرمایه‌گذاری کرده بود و با به کار بستن دانشی که به دست آورده بود، ترفیع شغلی گرفته بود و حقوقش هم بیشتر شده بود. بهتر از همه اینها، اینکه زندگی زناشویی‌اش هم بهتر شده بود و روابطی گرم و صمیمانه با همسرش داشت. براد چطور؟ از کارش ناراضی بود و زندگی زناشویی‌اش هم پر از مشکلات بود و در معرض خطر. و لری تقریبا همان جایی بود که 2.5 سال پیش هم در آنجا قرار داشت، جز اینکه حالا از زندگی بیشتر شکایت می کرد. قدرت خارق العاده اثر مرکب به همین سادگی است. آنهایی که اثر مرکب را به نفع خودشان به کار می گیرند در مقایسه با همتایانشان که اجازه می دن اثر مرکب علیهشان باشد، تفاوتهایی باور نکردنی دارند. اثر مرکب معجزه آسا به نظر می رسد، شبیه جادوس یا جهشی کوانتومی. بعد از گذشت 31 ماه یا 31 سال، شخصی که ماهیت مثبت اثر مرکب را به کار می گیرد مثل کسی به نظر می رسد که یک شبه به موفقیت رسیده است. در واقع موفقیت عمیق او نتیجه انتخاب های کوچک و هوشمندانه است که در طول زمان و با پایداری انجام شده اند. اثر موجی. می دانم که در مثال بالا نتایج خیلی چشمگیر به نظر می رسند، ولی در واقع موضوع حتی عمیق‌تر از این حرف است. واقعیت این است که حتی یک تغییر کوچک می تواند اثر قابل توجهی داشته باشد و یک اثر موجی ناخواسته و غیر منتظره به وجود آورد. بیایید یکی از عادتهای بد، مثلا عادت خوردن غذاهای چرب به صورت مکرر، براد را خیلی موشکافانه بررسی کنیم تا بهتر درک کنید که اثر مرکب چگونه میتواند به نحوی منفی اثر کند و با ایجاد یک اثر موجی کل زندگیتان را تحت تأثیر قرار دهد. براد از روی دستورالعملی که از شبکه آشپزی یاد گرفته بود شیرینی مافین میپخت. او به خودش میبالید و خانواده اش هم شیرینی هایش را دوست داشتند و به نظر میرسید که تحسین همه را برانگیخته بود. او دائم مافین و شیرینی های دیگر میپخت. عاشق شیرینی پزی و دستپخت خودش بود و بیش از اندازه شیرینی میخورد، ولی آنقدر زیاد نبود که کسی متوجه شود. به هر حال این غذای اضافی شبها براد را بدخواب میکرد و صبحها هم با خستگی از خواب بیدار میشد و همین باعث میشد که کمی بدخلق شود. این کمخوابی و بدخلقی روی عملکرد براد در شغل و محیط کارش اثر گذاشت. او بهره‌وری کمی داشت و در نتیجه بازخورد منفی و دلسرد کننده ای از رئیسش می گرفت. در انتهای روز هم از شغلش ناراضی بود و انرژیش کامل تحلیل رفته بود که باعث می شد مسیر برگشت به خانه هم طولانی تر و پر دغدغه تر از همیشه به نظر برسد. همه اینها باعث می شدند که بیشتر به غذا روی آورد. استرس یکی از دلایل پرخوریش بود. کمبود انرژی باعث شد که براد نسبت به قبل تمایل کمتری داشته باشد که با همسرش پیاده روی کند. فقط احساس می کرد که علاقه‌ای به پیاده روی ندارد. همسرش از دست رفتن و کمبود زمانهای با هم بودنشان را احساس می کرد و این بیمیلی و بی‌حوصلگی او را به خودش می گرفت. با حضور کمتر در فعالیت‌های مشترک با همسرش و در ضمن ورزش نکردن و استشمام نکردن هوای تازه، بدن براد دیگر هورمون اندروفین را که باعث شادی و اشتیاق می‌شود ترشح نمی‌کرد. در نتیجه از آنجایی که براد دیگر احساس شادمانی نداشت، شروع کرد به عیب‌جویی از خودش و دیگران و تعریف و تمجید از همسرش را کنار گذاشت و از آنجایی که هیکلش چاق و بدفرم شده بود، اعتماد به نفسش را از دست داد و احساس جذابیت کمتری می‌کرد و کمتر برای روابط عاشقانه با همسرش تحریک می‌شد. براد متوجه نبود که این نداشتن انرژی و کمبود محبت و علاقه نسبت به همسرش چگونه روی زندگی زناشویی‌اش اثر می‌گذارد. فقط می‌دانست که احساس کج‌خلقی و عصبانیت می‌کند. او شروع کرد به وقت تلف کردن با تماشای برنامه‌های دیر وقت و شبانه تلویزیون، چون کار راحتی بود و توجهش را از موضوعات اصلی منحرف می‌کرد. با احساس دوری و فاصله همسر براد شروع کرد به گلایه و در ضمن نیازهای عاطفیش بیشتر شد. وقتی این موضوع اثری نگذاشت، از لحاظ عاطفی عقب کشید تا از خودش محافظت کند. احساس تنهایی می کرد. در نتیجه انرژیش را متوجه کارش کرد و وقت بیشتری را با دوستان و همکارانش صرف می کرد تا نیازش را به همراهی و همصحبتی با دیگران رفع کند. مردان همکارش شروع کردن به گرم گرفتن با او و این موضوع باعث شد که متوجه شود هنوز جذاب است. او هیچ وقت به براد خیانت نکرد، ولی فهمید یک جای کار میلنگد و چیزی سر جایش نیست. براد جای اینکه درک کند انتخابها و عادتهای بد او دلیل اصلی مشکلاتشان است، همیشه همسرش را سرزنش میکرد و او را مقصر میدانست. این که جای نگاه کردن به درون خودمان و انجام کارهای لازم برای از بین بردن اشتباهاتمان، معتقدیم که مشکل از دیگران است، یکی از اصول معمول در علم روانشناسی است. براد نمیدانست که باید به درونش نگاه کند، چون در شبکه‌های آشپزی و سریال‌های جنایی که علاقه داشت، توصیه‌هایی در مورد روابط دوستانه و پیشرفت شخصی وجود نداشت. با این حال، اگر او همان کتاب‌های پیشرفت شخصی را که دوستش اسکات می‌خوان خوانده بود، ممکن بود راه‌های یاد گیرد که با آنها عادت‌های منفی‌اش را تغییر دهد. متاسفانه انتخاب‌های کوچک روزانه براد موجی را خلق کرد که در همه جنبه‌های زندگی شخصیش مشکلات و آسیب‌هایی را به وجود آورد. البته اثر همه آن حساب کردن کالری‌های مصرفی و کنکاش‌های فکری روی اسکات برعکس بود. او کسی بود که حالا جایزه رفتارهای مثبتش را می‌گرفت. به همین سادگی با داشتن وقت کافی و پایداری نتایج عیان می‌شوند و حتی بهتر اینکه آنها کاملاً قابل پیش‌بینی هستند. خبر خوب این است که اثر مرکب قابل پیشبینی و قابل اندازه‌گیری است. آیا این موضوع باعث دلگرمی‌تان نیست که بدانید فقط با مجموعه‌ای از قدم‌های بسیار کوچک و داشتن پایداری در طول زمان می‌توانید بنیان زندگیتان را بهبود ببخشید؟ این کار ساده‌تر است یا اینکه همه انرژی و قدرتتان را جمع کنید تا کارهای دلیرانه و قهرمانانه انجام دهید، آن هم به قیمت فرسوده کردن خودتان؟ تازه در موقعیت دیگری مجبوری دوباره همه انرژیتان را جمع کنید و باز تلاش کنید که احتمالاً ناموفق خواهد بود. من که حتی از فکر کردن به آن هم خسته و درمانده می شوم، ولی این همان کاری است که مردم انجام می دهند. جامعه ما را جوری شرطی کرده است که به اثر بخشی تلاش های بزرگ به شدت اعتقاد داریم، ولی در واقع قضیه برعکس است. شکل یک را ببینید. شکل یک، زیبایی اثر مرکب در سادگیش است. توجه کنید که در قسمت‌های آغازین نمودار یعنی ماه‌های اول نتایج ناملموس و نامشهود هستند، ولی در نهایت تفاوت خیلی زیادی پیدا می‌کنند. در کل مسیر رفتارهای آدم‌ها دقیقاً یکسان به نظر می‌رسند، ولی جادوی اثر مرکب بالاخره شروع به اثرگذاری می‌کند و تفاوت‌های بزرگ در نتایج نهایی به وجود می‌آیند. موفقیت، روش قدیمی. مشکل ترین جنبه اثر مرکب این است که مجبوریم قبل از اینکه بتوانیم نتایج آن را ببینیم، مدت زمانی را به طور پایدار و مؤثر در آن زمینه تلاش کنیم. نیاکان ما این موضوع را می‌دانستند و بنابراین وقتشان را صرف دیدن برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون نمی‌کردند. همان برنامه‌هایی که دائم درباره مسائلی از این دست صحبت می‌کنند که چگونه در 30 روز اندامی خوش فرم داشته باشیم، یا اینکه در 6 ماه یک قلمروی املاک و مستغلات برای خودمان ایجاد کنیم. شرط می‌بندم که نیاکان شما در طول زندگیشان هر 6 روز هفته را با استفاده از مهارت‌هایی که در جوانیشان آموخته بودند از طلوع تا غروب خورشید کار می‌کردند. آنها می‌دانستند که راز موفقیت سخت کوشی، نظم و عادت‌های خوب است. این موضوع جالب است که در بعضی خانواده‌های ثروتمند بعد از یک یا دو نسل ثروت از بین می‌رود. فراوانی خیلی زیاد اغلب منجر به طرز فکری بیشور و شوق می‌شود که آن هم به نوبه خود یک شیوه زندگی ساکن و بی‌تحرک به وجود می‌آورد. به خصوص بچه پولدارها در خطر ابتلا به این قضیه هستند. آنها کسانی نبودند که در وهله اول برای خلق این ثروت انضباط و شخصیتشان را رشد دادند. بنابراین منطقی است که از ارزش آن ثروت یا چیزی که برای محافظت از آن لازم است درک درستی نداشته باشند. بارها این ذهنیت استحقاقی را در بچه پولدارها، ستاره های سینما و مدیران عامل شرکت ها و یک درجه کمتر در همه کودکان و بزرگسالان دیدیم. به نظر می رسد مردم ما قدر و منزلت کار و تلاش را فراموش کردند. ما 2 یا 3 نسل از آمریکایی هایی را داشتیم که در سعادت، ثروت و آسودگی خیال زندگی کردند. انتظارات ما از آنچه که برای ایجاد موفقیت با دوام و پایدار لازم است نه تنها کم رنگ شدند، بلکه بیشتر فراموش شدند. مواردی مثل پایداری، سخت کوشی و بردباری و غیره ما فراموش کردیم که با جان کندن برای اجدادمان احترام بگذاریم. آنها تلاش زیادی می کردند که در زندگیشان نظم و انضباط به وجود آورند، شخصیتشان را مستحکم کنند و برای مبارزه با وضعیت‌های جدید حاضر به یراق باشند. واقعیت این است که از خود راضی بودن به همه امپراتوری‌های بزرگ ضربه زده است. هرچند که این قضیه محدود به این امپراتوری‌ها نیست، ولی می‌توان نام تعدادی از آنها را گفت، مثل مصری‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها. چرا چنین است؟ چون هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نمی رود. امپراتوری های سلطه‌گر تاریخ هم به همین خاطر شکست خوردند. مردم به یک سطح قابل توجه از موفقیت میرسند و بعد از آن آسوده و بیخیال میشوند. با تجربه کردن دوره های طولانی رونق، موفقیت، سلامتی و ثروت از خود راضی میشویم و از انجام دادن کارهایی که ما را به آنجا رسانده اند دست میکشیم. مثل قورباغه‌ای میشویم که در آب در حال به جوش آمدن شناور است و برای رهایی‌اش هیچ تلاشی نمی‌کند، چون آب خیلی تدریجی گرم می‌شود و او متوجه نیست که در حال پخته شدن است. اگر می‌خواهیم به موفقیت برسیم، باید اخلاق کاری اجدادمان را زنده کنیم. وقت آن است که اگر برای نجات کشورمان هم نه، حداقل برای موفقیت بیشتر و پیشرفت خودمان هم که شده، شخصیتمان را تغییر دهیم و مثل قبل شویم. ایده های بیخود و الکی آگهی های تلویزیون را که شبیه قول چراغ جادو هستند باور نکنید. می توانید روی مبلتان بنشینید و با فرستادن انرژی منتظر جذب چک های پول به صندوق پستیتان باشید. کریستال های بلوری را به هم بمالید، روی آتش راه بروید، از مکاتب عرفانی 2000 ساله استفاده کنید و ورد های جادویی بخوانید. ولی خیلی از آنها آگهی های گمراه کننده ای هستند که با چنگ زدن به ضعف هایتان شما را فریب می دهند. موفقیت واقعی و با دوام تلاش می خواهد و صد البته تلاش زیاد. در ادامه داستانی کوتاه و واقعی برایتان میگویم که مفهوم جمله هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نمیرود را توضیح میدهد. رستوران جدید و بزرگی در نزدیکی خانه من در ساحل سان دیگو افتتاح شده بود. اول کار همیشه رستوران تمیز و آراسته بود. خانم مهماندار برای خوشامدگویی به همه لبخندی زیبا میزد. خدمتشان بی‌نقص بود. مدیر رستوران پیش مشتریان میآمد تا از این موضوع مطمئن شود و غذایشان هم واقعا معرکه بود. خیلی زود مردم برای صرف غذا در آنجا شروع کردن به صف کشیدن جلوی رستوران و اغلب برای گرفتن میز بیش از یک ساعت منتظر میماندند. بعد متاسفانه کارکنان رستوران شروع کردن به این که موفقیت آنجا را مسلم فرض کنند. خانم مهماندار قیافه‌ای مغرور به خودش گرفت. کارکنان بخش خدمات نامرتب و گستاخ شدند و کیفیت غذا هم اتفاقی افت کرد. در حدود 18 ماه رستوران از جریان کسب و کار خارج شد. آنها به خاطر موفقیتشان شکست خوردند. آن هم به این خاطر که از انجام کارهایی که در ابتدا باعث موفقیتشان شده بود دست کشیدند. موفقیتشان روی چشم اندازشان سایه انداخت و آنها از تلاش کردن دست کشیدند. طرز فکر مایکروویوی. درک اثر مرکب شما را از انتظار کسب نتایجی آنی خلاص می کند. از این اعتقاد که موفقیت باید به همان سرعتی که به دست می آید که مثلا فست‌فود حاضر می شود یا مثل یک عینک مطالعه یک ساعت ساخته شود یا عکسی که 30 دقیقه‌ای چاپ می شود یا تخم مرغ‌هایی که در مایکروویو می پزند یا به گرم فوری یا ارسال و دریافت سریع پیام کوتاه از طریق تلفن همراه. این طرز فکر را باید ول کنید. قبول؟ به خودتان قول دهید که یک بار و برای همیشه همه فکر و خیالات شبیه برنده بخت آزمایی شدن را رها کنید و با واقعیت روبرو شوید. چون شما فقط داستانهایی را میشنوید که درباره آن یک برنده صحبت میکنند، ولی از آن میلیونها نفر بازنده حرفی نمیزنند. آن شخصی که میبینید به خاطر برنده شدن در یک شرط بندی شادی میکند یا جلوی یک دستگاه بخت آزمایی بالا پایین میپرد، چیزی از صدها باری که شکست خورده است به زبان نمیآورد. اگر با استفاده از ریاضی احتمال برنده شدن در کسب یک نتیجه مثبت را احساس کنیم، با یک عدد خیلی خیلی کوچک که به صفر گرد میشود روبرو میشویم که نشان میدهد احتمال برنده شدن شما در حد صفر خواهد بود. دانیل گیلبرت، روانشناس هاروارد و نویسنده کتاب شیرجه در خوشبختی، میگوید اگر در هر 30 ثانیه یک بازنده مسابقه را در تلویزیون نشان دهیم که در عوض بگوید باختم، حدود 9 سال طول میکشد تا کل بازنده ها یک قرعه کشی را نشان دهیم. وقتی شیوه کار اثر مرکب را فهمیدید، دیگر برای راه حل های سریع یا شانسی تلاش نخواهید کرد. خودتان را با این باورها گول نزنید که مثلا یک ورزشکار فوق‌العاده موفق زندگیش را صرف هزاران ساعت تمرین‌های خیلی سخت و منظم نکرده است. او برای تمرین کردن صبح‌ها خیلی زود از خواب بیدار می‌شود و در حالی که دیگران از تمرین کردن دست می‌کشند به تمرین مداوم ادامه می‌دهد. او با سختی‌های محض، سرخوردگی از شکست، تنهایی، سخت‌کوشی و ناامیدی مقابله می‌کند تا در نهایت به مقام اول می‌رسد. در آخر این کتاب یا حتی قبل از آن، من فقط می‌خواهم که از اعماق وجودتان بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته‌ای کارهای معمولی، غیر جذاب، غیر مهیج و بعضی وقت‌ها نظم و تربیت‌های سخت روزانه است که در طول زمان مرکب شدند. در ضمن بدانید که نتایج مد نظر زندگی دلخواه و شیوه زندگی رویاییتان وقتی اتفاق می‌افتد که اثر مرکب را به خدمت بگیرید. اگر اصولی را که در این کتاب به آنها پرداخته شده است به کار ببندید، پایانی خوش و افسانه‌ای برای خودتان ایجاد می‌کنید. شکل دو را ببینید. آیا منظورم را خوب رساندم؟ بسیار خوب. در فصل بعد روی چیزی تمرکز می‌کنیم که زندگی شما را کنترل می‌کند. هر پیروزی یا شکست و چیره شدن یا شکست خوردنی از این موضوع شروع می‌شود. هر کاری که همین حالا در زندگیتان انجام می‌دهید یا از انجامش سر باز می‌زنید به خاطر همین موضوع است. اگر یاد بگیرید که تغییرش دهید، در این صورت می‌توانید زندگیتان را دگرگون کنید. بیایید ببینیم که این موضوع چیست. شکل دوم، اثر مرکب همیشه مؤثر است. می توانید انتخاب کنید که آن را به خدمت بگیرید تا برایتان مؤثر واقع شود یا اینکه نادیده‌اش بگیرید و اثرات منفی این اصل قدرتمند را تجربه کنید. مطلقاً مهم نیست که کجای این نمودار هستید. از همین امروز می توانید تصمیم بگیرید به اعمال تغییرات مثبت کوچک و اجازه دهید اثر مرکب شما را جایی ببرد که می خواهید بروید. به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه گام‌های عملی. بعضی از بهانه‌هایی را بنویسید که ممکن است به آنها پناه ببرید، مثل به اندازه کافی باهوش نبودن، تجربه نداشتن، آموزش‌های اشتباه، نداشتن تحصیلات کافی و غیره. تصمیم بگیرید که آنها را با سخت‌کوشی و بهبود شخصی جبران کنید تا بتوانید هر کسی از جمله خود قدیمی‌تان را شکست دهید. مثل اسکات باشید. نیم دوجین از قدم‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی را بنویسید که می‌توانید هر روز انجامشان دهید. کارهایی که می‌توانند زندگیتان را در یک مسیر کاملاً جدید و مثبت قرار دهند. مثل براد نباشید. بعضی از گام‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی را بنویسید که می‌توانید انجام دادنشان را متوقف کنید. کارهایی که ممکن است مثل اثر مرکب عمل کنند، ولی در جهت معکوس و نتایج منفی به وجود آورند. فهرستی از مهارت‌ها، دستاوردها و عرصه‌هایی را بنویسید که در گذشته در آنها بسیار موفق بوده اید. ببینید در چه زمانی آنها را مسلم فرض کرده اید و به بهبودشان ادامه نداده اید و در این وضعیت در معرض خطر از خود راضی بودن هستید که آن هم در آینده باعث شکست می شود.